ولی امروز بخاطر کاری مجبور شدم که Drew, good morning, are you there?
Good morning, yes.
Hello, my friend. Welcome back.
Thank
Please
you.
Go ahead and introduce yourself.
Hello, salam everyone. My name is Drew. I am an alcoholic.
همونجور که ایشون فرمودن گفتن سلام اسم من درو هستش و من یک الکلی هستم.
I have been sober since December 6, 1995.
من از ششم دسامبر 1995 هوشیار بودم تا الان. Go ahead.
I'm honored to be here from live from San Francisco in California, USA, and I have really enjoyed hearing your meeting so far this morning because we all speak the language of the heart here in Alcoholics Anonymous.
Yes, indeed. من باعث افتخار من هستش که از اینجا سان فرانسیسکو در ایالت کالیفرنیا در ایالت‌های متحده آمریکا تا به این لحظه برنامه‌های شما رو دنبال کردم و با وجودی که فارسی نمی‌دونم ولی چون ما زبان دل رو می‌فهمیم بنابراین شما رو متوجه می‌شدم. Go ahead.
I came to Alcoholics Anonymous when I was 20 years old after spending much time in a mental hospital as a result of my alcoholism.
من در 20 سالگی به گمنام مادم خیلی جوان بودم و به خاطر دلایل خلل روحی مجبور شده بودم که به بستری بشم.
I didn't think I my father was a pastor in a church and I always thought that morally I should not drink but I could not stop myself.
من از 15 سالگی شروع کردم مشروب خوردن و خانواده بودم که پدرم مذهبی بود و ایشون کشیش بود و خیلی عصبانی به خاطر
Before I started drinking, I always felt a profound difference in how I felt compared to the rest of the world. And what I know now is that was my alcoholism and the reason for my drinking.
من قبل از اینکه شروع کنم خوردن مشروب رو احساس می‌کردم که با همه دیگران تفاوت دارم و فهمیدن این موضوع امروز برای من فرق میکنه و من میفهمم که این بیماری الکلیسم من بوده که باعث این احساس میشده. Go ahead.
So I drank and used drugs for about 5 years all through high school and actually really enjoyed it. I experienced a lot of freedom and joy from my drinking experiences.
من برای 5 سال مشغولی می‌کردم و خیلی هم خوش می‌گذشت بهم. لحظاتی بود که خیلی هم دوست داشتم و خیلی آزادانه و با خوشحالی به مشغولی مداوی می‌دادم. Go ahead.
So what I know now is that my reaction to alcohol is an abnormal one. And I have a personality change when I drink that makes me feel invincible. And that is not what happens to people who do not have alcoholism.
But in دانشی که امروز دارم راجع به بیماری خودم خیلی تفاوت میکنه. Excuse me for one second. I keep getting calls. I have to stop them. Manager, please don't call me now. I'm in the hospital. No, don't call me now. Okay, I'm so sorry. I had
oh, that's
several
fine.
Calls. I had to kind of put them at
yeah.
ease.
Yeah,
go
no
ahead.
Problem.
State your last statement, please. I'd like to cover that again.
I have an abnormal reaction to alcohol, even though I didn't know I had that till I came to Alcoholics Anonymous.
عکس‌العملی که من به الکل دارم بسیار ابنورمال هستش و خیلی غیر عادی هستش و من اینا رو نمیدونستم تا زمانی که به الکلی های گمنام ملحق شدم اینا رو فهمیدم.
I have a personality change. I feel invincible and I lose my fear, which I always carried with me. And this is not what happens to people who do not have alcoholism.
من یک خاصیتی داره بیماری من که وقتی که مشروب بخورم احساس میکنم شکست ناپذیر هستم و هیچ چیزی نمیتونه منو از بین ببره. اینها احساسات آدمای عادی نیست که الکلی نیستن و فقط خصوصیات کسایی هستش که به بیماری الکلی دچار هستن.
And even at this young age, I begin to experience the other side of alcoholism, which is once I start drinking, I just cannot stop, no matter how bad things got.
و بعد یک قسمت دیگه‌ای از این بیماری رو بدن تجربه کردم که وقتی که شروع بکنم به مصرف کردن به مشروب خوردن دیگه نمیتونم قطع بکنم اون فرایند رو اون پروسه رو نمیتونم قطع بکنم.
So, after a short drinking career, I begin to lose connection to reality and have psychotic episodes.
و بعد از یک مدتی بدون اینکه بدونم چه اتفاقی داره میفته شروع کردم به گرفتاری‌های خلل روانی و خلل‌های روحی و
I was arrested at a rehabilitation center and thrown in the back of an ambulance. And in the middle of my psychotic episode, broke out of my restraints and jumped out of the ambulance onto the freeway.
اتفاقی افتاد که در زمانی که در درمانگاه بستری بودم در حالتی با آمبولانس منو داشتن از این ور به اون ور می‌بردن از آمبولانس خودم رو بیرون پرت کردم و به خودم رو به ساق اتوبان پرت کردم و اینجوری واکنش‌های غیر طبیعی و روانی من این طور مثال‌ها بود. Go ahead.
And I am not a bad person. My drinking and experience up to that point was relatively benign. I am not a troublemaker or anything like that. Yet here I was on the side of the freeway, broken and fighting the police.
But من آدم بعدی نیستم، آدم شلوغ و خلافکار و اینایی نیستم. ولی با وجود این در کنار خیابون تو اتوبان دارم با پلیس درگیری پیدا می‌کنم. به خاطر از آمبولانس پریدم بیرون و این نحوه زندگی من بوده در بیماری الکلیسم. Go ahead.
I was put in a mental institution for almost 4 months. They told my family that I was schizophrenic and that I would never leave.
That, and that you would never?
Never leave. I would always be in a mental institution.
برای 4 ماه من بستری بودم در جایی که به من لقب اسکیزوفرنیا به من داده بودن، لقب دیوانگی اسکیزوفرنیا به من داده بودن و در اون 4 ماه زیر تحت نظر اون درمانگاه بودم. Go ahead.
But my mother told these very learned men that was not my problem, that I'm just an alcoholic and that I need to go to AA.
و بعد مادر خودم به من گفتش که ببین تو گرفتاری الکلیسته و با این دانش من به الکلیسم آشنا شدم. Go ahead.
And thank God she was right and the doctors were wrong.
و خدای من ایشون درست میگفتن و دکترها اشتباه میکردن.
Yep. But it wasn't so easy. I had to first learn how to live just as a normal human after finally getting out of the mental hospital. And one of the things that I was supposed to do along with my psychological treatment, was go to Alcoholics Anonymous.
و این خب آسون نبود بخاطر اینکه من در هر صورت خلل روانی و گرفتاری‌های روحی رو خوب داشتم و کنار بیماری الکلیسم و به بهبودی ادامه دادم در الکلی‌های گمنام همراه با اون مداوایی که برای خلل روانی باید انجام دادم. گوهد.
I knew after attending a couple of AA meetings that I did not qualify for AA because I was only 20 years old and you have to be 21 to drink in the United States.
Oh, that's very funny. That's very, very funny. من میدونستم اون موقع نم میدونستم توجه داشته باشید در آمریکا سن قانونی برای ماشین خوردن 21 سالگیه. با توجه به موضوع دیگه من میدونستم که بعد دو دفعه حضور در جلسات الکلی گمنام میدونستم که من به اونجا تعلق ندارم ولی که اولا من 20 سالم بود در صورتی که برای مشروب خوردن شما باید 21 سالت بود اگه میرفت. خیلی this is very funny. Please go ahead.
I was offended. I am a psycho. I'm a psycho, not an alcoholic.
بعد به من برخورده که چرا به من میگن الکلی، حالا به من میگن روانی من جا نراحت نمیشم چرا به من میگن الکلی.
But in my third AA meeting I had the most profound experience of my life and that is when I identified with the people in the AA meeting. They were telling my story back to me even though I hadn't told mine yet.
و در سومین جلسه که به الکلی های گمنام رفتم یک اتفاق عجیب عمیقی اتفاق افتاد و اون این بود که من احساس کردم که با دیگران یک بچه مشترکی دارم و با دیگران احساس راحتی میکنم، احساس تعلق میکنم با اونهایی که آمدون در طول اون جلسه. Wonderful, go ahead.
That identification continues today, almost 25 years later, even over the internet, with people on a different continent.
و این احساس تعلق و این همبستگی بیش از 25 سالی که ادامه پیدا کرده حتی در زمانی که همدیگر رو نمیتونیم ببینیم از طریق اینترنت میتونیم روابط رو برقرار بکنیم. Go ahead.
So, maybe the most important thing I'll say today is that through the steps of Alcoholics Anonymous, I showed up to AA fundamentally broken, and the steps of AA repaired that brokenness.
اگر بخوام به طور خلاصه توی یه پوست گردو بخوام اینو برای شما توضیح بدم، با آمدن، با ملحق شدن به الکلی‌های گمنام و اجرا گذاردن این قدم ها باعث شد که منی که شکسته بودم التیام پیدا بکنم و بهبودی پیدا بکنم. Go ahead please.
So I'll get to step 8 in 1 minute, but that was a part of that repairing of who I am. And the results are that I have a life that looks like a normal human being, even though we all know better.
به زودی راجع به قدم 8 اشاره خواهم کرد چون دیدم موضوع مطلب اون بوده. لازم بود که من این توضیحات رو میدادم که بتونم توضیح بدم که چه اتفاقایی افتاد برای من که به این قدم رسیدم و Thank you. Go ahead.
I live in a house with my beautiful wife who I met in AA. I have a master's degree and I work in technology. And for all intents and purposes, I am where I should be now at 45 years old. But I know the truth is that's as a result of practicing the principles of AA and participating in the fellowship.
I'm not sure I understood what you said. Well, you do have a house and a wife and a master and a tech. And the relationship between the 45 years, I couldn't link the 45 years.
Oh, yeah. The reason for my success is AA. I've applied the principles of AA, and that's got me where I am today.
من خیلی شکرگزار هستم یک منظر یک سختی زیر سرم هست روی سرم هست یک همسری دارم یک فوق لیسانس دارم یک تکنولوژیست هستم 45 سال زندگی من فقط و فقط مدیون الکلی های گمنام هستش و بدون اون من با توجه به اون بیماری که دارم نمیتونستم دوام بیارم فقط مدیون الکلی های گمنام هستم. Go ahead.
So the principle I've been asked to speak about today is step 8, and step 8 is about relationships. Much of my struggle, both before and after coming to Alcoholics Anonymous, is about my relations with other people.
از من خواسته شده که راجع به قدم مرحله 8 صحبت بکنم. قدم 8 راجع به روابط هستش. روابطی که در قبل از ورود به انجمن الکلی‌ها گمنام میشن و روابطی که بعد به وجود آمده هست. Go ahead, please.
I have a distorted view of the world because even sober in AA, I can still view it through the lens of fear and anger.
من یک چهره عجیب و غریبی از دنیا می‌بینم. جوری که به دنیا نگاه می‌کنم خیلی عجیب و غریبه و حالا بیشتر توضیح میدم وقتی که جملات بعدی رو گفت. Go ahead, please.
I learned about this distorted view of life in my step 4 inventory. I was the type who thought I only hurt myself, I didn't hurt others. But after taking this inventory, I saw I was wrong.
به خاطر این نوع دیدگاهی که من دارم درست مثل اینکه من با یک نوع عینک دیگه ای دارم به این زندگی نگاه میکنم ولی با روبرو شدن با قدم چهارم وقتی که اون تراز خودم رو متوجه شدم و سهم خودم رو در اون قسمت دیدم دیدگاه های من عوض شده در این طی این سالهای گذشته. Please go ahead.
These defects of character that I uncovered in step 6 and step 7 were clearly identified in step 8, which ultimately is just a list.
این نواقصی که من در فرایند قدم‌های 6 و 7 پیدا کردم، اینها کاملا توضیح میده که قدم 8 برای من چه مسئولیت هایی رو بیاره و چه کارهایی رو من باید انجام بدم در برای من هست. Go ahead.
And I cannot emphasize enough how important it is that I reviewed this list of harms in step 8 with a sponsor.
و اهمیت این موضوع که انجام دادن این قدم با راهنما چقدر مهم هستش که این با راهنما انجام بشه خیلی خیلی قابل ذکر هستش.
Because my distorted views can even affect the way I do step 8 in writing the list of people I have harmed and writing down why it is I need to make amends to them. So
hold on your thought. به خاطر با اون عینکی که من به دنیا نگاه میکنم ممکنه و با اون نقصی که در نوع فکر کردن من وجود داره من کاملا اون فهرست لیستی که باید تهیه بشه رو با سلیقه شخصی خودم انجامش میدم و دقیقا اون کاری که خودم دلم میخواد با انگیزه های شخصی خودم انجام میدم، برای اینی که بسیار تاکید میکنم که مهمه که این با راهنما حال گرفته بشه.
Another thing of value to me around step 8 is that, and Sasha, you'll have to work with me on this, it is a speed bump for step 9. It makes me pause and make sure that things are correct on this list. Does that make sense?
Absolutely.
Okay.
چیزهایی خیلی جالبی که برای من هست این قدم، مثل اون مانع هایی که توی خیابون ها میذارن برای اینکه سرعت اتومبیل ها کاهش پیدا بکنه، یه برامرگی هایی میذارن توی خیابون ها که به خاطر اون دست اندازا راننده های خوده سرعتشون رو کم کنن. در قدم 8 این فرصت به من داده میشه که درست مثل اون دست اندازایی که هست، یه مقدار به من فرصت داده میشه که کمی مکس بکنم و بین این مکس کردن ها آمادگی خودم رو برای قدم نهم، قدم بعدیش، بتونم ببینم و حس بکنم. این درک من بود از فرمایش ایشون. Go ahead.
I also, in step 8, review this list with my sponsor, so I then determine how and sometimes if I will actually do the amends in step 9.
یکی از دلایل دیگه ای که با راهنمام این لیست رو تهیه میکنم به خاطر که ایشون به من میگه که من چجوری قدم بردارم به طرف این لیست و جبران خسارت ها رو بکنم و اگر باید بکنم، بعضی موقع ها لزومی نداره که انجام بشه و من فکر میکنم باید بکنم، ولی راهنما میگه در این مورد به خصوص تو احتیاج نداری این کار رو بکنی. و بخاطر این بسیار مهمه که من اون لیستی که در ذهن خودم فکر میکنم باید جبران خسارت بشه، این رو با راهنمام در میون گذاشته باشم که از دیدگاه او بتونم تصمیم های سالم تری گرفته بشه. Thank you. Go ahead.
Mm-hmm. And so, I have made many mistakes in making amends, so much so that I made amends to my father, who I mentioned earlier, 3 times, because I kept doing the amends wrong. I kept pointing out what he did wrong and inflaming the situation worse, causing me to have to go back and make amends for trying to make amends.
و من اشتباه خیلی زیاد کردم برای جبران خسارت کام. من برای پدرم 3 بار جبران خسارت کردم، چون نحوه جبران خسارت من این بود که به اون توضیح بدم که بیشتر تحصیل ها مال اوه، بنابراین خب اینجوری کار نمی کرد و به خاطر این نوع اشتباهات من توصیه کردم که با راهنما کار بشه. Go ahead.
And Sasha, how's time?
ترانه خانم چقدر وقت داریم؟ تهران I can't say Houston anymore. I have to say Tehran. How much time? Hello Tehran عزیز، چقدر زمان دیگه مونده برای آقای درو؟
والا اگر قرار باشه 40
شما بفرمایید، فقط یه رقم به من بگید، همین.
میخوان یه 10 دقیقه دیگه ایشون صبح.
Drew, you have comfortably 10 minutes.
Oh, okay, great. I'd like to talk a little bit about that preparation that I do in step 8 for my amends being made in step 9, because these 2 steps are definitely linked together.
دلم میخواد یه مقدار راجع به اون حساب زمین چینی و زمین سازی که در قدم 8 انجام دادم که به خاطر این که بتونم قدم 9 رو بعداً معقولانه تر انجام بدم صحبت بکنم الان.
So, some of the language of step 9 I discovered by making mistakes So I use words like I was wrong and I had no right to when discussing the wrongs that I did to other people.
For example, I was wrong. I got that. I had no what now?
I had no right to do the harms I was talking about.
و با بسیاری از این اشتباهایی که من انجام دادم و با این خطاهایی که کردم بیشتر یاد گرفتم که چجوری بتونم به یه نفری با یه نفری روبرو بشم و بهش بگم که ببین من مقصر بودم، من اشتباه میکردم، راجب قسمت خطاهای خودم عنوان بکنم، هیچ ربطی به خطاهای دیگری نداره و این رو من نمیفهمیدم و با اشتباهایی که با جبران خسارت ها کردم و اینها رو متوجه شد برای دفعات بعدی شد. Go ahead.
So often in my own taking step 8 and now when I help others take step 8, we will often rehearse the amends process, preparing ourselves for this discussion and making sure we don't drift into talking about the other person's wrongs.
حتی گاهی قبل از این که انجام بشه اون جبران خسارت ها، بعض موقع گاهی فقط نقشش رو ایفا میکردیم با راهنما. میشستیم ادای این که مثلا اگر دارم با کسی قرار این گفتگو رو بکنم، این گفتگو رو چجوری با چه جور واژه هایی با چه جور لحنی این جبران خسارت رو بیان میکنم و میگم، و اون موقع قبل از میگن این که حادثه به وجود و تایی به وجود بیاد، حداقل یه تمرینی کرده بودیم، میدونستیم با راهنمامون که برای که اینجوری صحبت بکنیم. Go ahead.
Also, in the years that I've spent sponsoring other people, we often uncover in step 8 those places where we cannot or should not make an amends to somebody.
و در سالهای گذشته یک مسئله دیگه رو متوجه من شدم که گاهی چیزها هستش که گاهی موارد هستش که با وجودی که در ذهن من توی اون لیست جبران خسارت ها بوده، نمیشه و نباید، و اینها مهمه که هم من بایدهای خودم رو بدونم و هم نبایدهای خودم رو بدونم. Go ahead.
I sponsor a lot of young men who would like to make amends to people just because they don't like them. And in this discussion around step 8, I ask them, well, what is the harm you have done? And we find the only harm is that they don't like somebody.
But به خاطر مجدداً به خاطر اینکه من راهنمای خیلی کسایی که خیلی جوان هستند در این انجمن بودم و دیدم که گاهی جبران خسارت کردن برای یکی از رهجوهای من این بوده که فقط به خاطر اینکه دوست نداشته یه نفر رو و ازش خوشش نیومده، به خاطر این خواسته بره ازش جبران خسارت بکنه، چیزی ربطی به هم دیگه نداشته. و اینا رو من تجربه کردم و دیدم به عنوان خطهای ذهنی رهجوهام، بنابراین در مورد خودم هم کاملا صدق میکنه. Go ahead.
So this is the point made by our founder, Bill W., in the writing, that you don't get to make amends just to make yourself feel better. And in the process, you may harm somebody when you're trying to make amends to them.
نمیان جبران خسارت بکنیم بخاطر یه احساس بهتری بکنیم راجع به خودمون، و این انگیزه یه جبران خسارت کردن نیست، و اینکه خودمون رو بخواهیم راحت تر بکنیم. Go ahead.
And finally, in step eight, I often discover the harms I did. For example, I thought that I only hurt myself with that mental hospital experience, but I had no idea the pain I put my mother through, getting phone calls in the middle of the night about me being jumping out of an ambulance on the freeway and fighting the police. And I discovered that in step eight.
و همچنین به چیزهای دیگه متوجه می شدم، مثل اینکه مثلا در تهیه کردن این لیست فهرست جبران خسارت ها، اونجایی که فکر می کردم من فقط خودم رو صدمه زدم و در بیمارستان بودم یا از آمبولانس میپریدم پایین تو اتوبان با پلیس درگیر می شدم، در این حال خب من مادرم برم خیلی صدمه می زدم بر اونها، ولی من اصلا به او فکر نمی کردم و بنابراین در فرایند قدم هشتم و باورهایی که من راجع به خسارت هایی که زده بودم خیلی تغییر کرد و چیزهای نوینی برای من تجربه شد و یاد گرفتم از طریق راهنمام خیلی کمک می شد. راحت نیست.
So ultimately, step 8 helps me restore my relationships and take responsibility for my actions. Often actions I don't even see or understand at the time.
به طور کلی بخوام جمع‌بندی کنم، قدم هشتم به من کمک میکنه که من روابطی رو که داشتم و دارم رو ترمیم بشه، مسئولیت رو یاد بگیرم، بتونم حرکت کردن، فعال بودن، قدم برداشتن به طرف جلو رو یاد بگیرم و به طور کلی قدم هشت نقشش از زندگی بهبودی من این بوده. Thank you. Go ahead.
So I just want to, and I'm just going to wrap it up now, Sasha. So I want to thank you, Sasha, and Mustafa, and everyone for having me share with you today. It has been a spiritual experience for me, sitting in my backyard in San Francisco, sharing with you on the other side of the world. And I hope you found what I found in Alcoholics Anonymous, which is a life that's second to none.
indeed, and I couldn't be more happier to agree with you. Ishun tashakkur mikonan az janab Mustafa Khairkarane, az hame kesai ke baase in khair shudan ke ishun musharakat konan ba ma, az San Francisco, az California. و زندگی که الکلی های گمنام در اختیار ایشون گذاشته یک زندگی که دوپومی نداره. Thank you so much, Drew. Please be ready for Q&A. We'll have lots of questions, so let's have a lot of fun. Thank you. و ایشون در ضمن گفتن امیدوارم که حرفای من به دل کسی نشسته باشه و به فکرشون کمک کرده باشه. Thank you. تران خانوم ما در برای سوال و جواب آماده است.
خیلی ممنون آقای سشالوت، خواهیم از طرف ما هم از ایشون تشکر کنیم، البته حالا یا الان یا آخر برنامه. سوال اولی نوشتن که یه ماه هوشیار هستم، لطفاً بفرمایید الگوهای رفتاری درستی که جایگزین الگوهای رفتاری قدیمی ما هستن چی هست؟
اوکی، یک ماه پاک هستن، سوال میکنن که آیا الگوهای رفتاری ما جایگزین پیدا میکنن یا هستن؟ من سوال رو
نه، الگوهای رفتاری درستی که جایگزین الگوهای رفتاری قدیمی ما هستن، منظورشون قدم 4 و 5 چی هستش؟
آها میخوام بدونم که این الگوهای جدیدی که باید جایگزین الگوهای قدیمی باشه چیان؟ چه نوع الگوها هستن؟
بله.
اوکی خیلی ممنون. Okay, the first question was a little ambiguous. I had to find out what the foundation is. 30 days sober, a month sober. I'm asking the behavior patterns that needs to be replaced with new behavior patterns. What are those? Now, remember, this is coming from a 30-day sober.
Yes. I'll say, when you're first starting out, it's important to get as involved in AA as possible.
Mm-hmm.
And nothing is more important, I would say, than the spiritual significance of silence. Try not to say too many things and get through the steps and, you know, get on the other side of this.
Wonderful. یکی از مهمترین چیزهایی که میتونم پیشنهاد بکنم اینه که فعال باشید توی این انجمن. قسمتی از بازیکن باشید توی این، تماشاچی نباشید، بازیکن باشید و قسمتی از این انجمن بشید. و هیچی مهمتر از این نیست که در اوایل مواظب سکوت باشید. سکوت به شما خیلی کمک خواهد کرد که بشنوید چه اتفاقی خواهد افتاد. چه کاری با خصوصی نباید بکنید، فقط با سکوت بازیکن باشید، قسمتی از این انجمن باقی بمونید و همه چی خودشو نشون خواهد داد. سوال بعدی خواهش می‌کنم. Next question. سوال بعدی.
سوال بعدی، یه سال هوشیاری دارم. سوالش رو اینه که احساسات ضد و نقیض که باعث تغییرات نامطلوب شخصیتی می شود، منظور چه حالتی از احساسات است؟ صفحه 84 حتما توی کتاب بزرگ.
What I understand, my sober member is about a year sober, asking reference to page 84. The conflicting emotions that I go through, and they create unsatisfactory results. How do I approach those conflicting emotions?
As somebody who's been sober a long time, I'd say that my emotional nature does not always line up with my spiritual or even physical nature. And my experience is that if I can grow my spiritual nature, my emotional straightens out afterward. But it takes time. I still get emotionally frazzled. I don't know if you can translate that, but even to this day. And so helping other people and focusing on my spiritual nature have drastically reduced my conflicting emotions, like this person says.
I'll try.
Okay.
One statement. من برای مدت زیادی که هوشیار هستم و تجربه که کردم در این مدت اینه که طبیعت احساسات من یه طبیعتی داره. این طبیعت احساسات من همیشه موازی نیست با طبیعت معنویات من و این تضاد بسیار بسیار اتفاق میفته که در اختیار خودم هم نیست، ولی با خدمت کردن، در اختیار گذاردن خودم در اختیار دیگران، بسیار بسیار این تضادهای ذهنی کم میشه و حساب تا طبیعت معنویم قوی‌تر میشه تا طبیعت احساساتم. احساساتم همیشه در تغییر هست. Thank you. Next question. سوال بعدی خواهش می‌کنم.
سوال بعدی نوشتن 11 سال و 10 ماه هوشیارن. بعد سوالش اینه که مهمترین دستاورد جبران خسارت براتون چی بوده و شما از خودتون چگونه جبران خسارت میکنی؟
آها. مهمترین دستاورد جبران خسارت برای شما چی بوده؟ و قسمت آخر سوالم تنان جان بفرمایید و شما خودتون چجوری؟
از خودتون چگونه جبران خسارت میکنی؟
از خودتون جبران میکنی. اوکی، واندرفول. My sole member is almost 11 years and 10 months asking the end result, the ultimate benefit of my amends would be what? And how do you process amends that are related to your own personal character? So it's a two-part question. The second part is pretty clear. How do you deal with your own amends, personal amends? But the first one, what I understood, is that if there is supposed to be a gift out of this amends, yes? And what are...
Yeah.
Okay.
Yeah.
Wonderful.
Yeah. So thank you for the question. The first part, there are actually promises in the AA Big Book for both the eighth step, and the most famous promises are in the ninth step. But from my own personal experience, I have been able to realize more who I am as a person, which I didn't know was a big mystery until I made amends to people. And so I would say the biggest amount of freedom I've ever experienced was from completing my amends. And also, and this connects to part two, is that I don't want to ever make amends again, and that has changed my behavior going forward, because instead of making a mistake I've made amends for, I will just not do that. You know what I'm saying? Like it.
Oh, do I know what you mean?
So nothing has altered my behavior more than a reluctance to make amends. And I don't make amends to myself, which I think that's what they're getting at, Sasha.
Yes.
I look outward to how I treat people in the world.
Yes.
Living amends, as we call it.
Yes, that's right. Yes, living amends is exactly what we call it. Yes. The science is in all high kid in برنامه به من داده. قولهایی که به ما داده خیلی به وضوح در قدم هشتم مشاهده میشه و به خصوص در قدم نهم و اون ادامه اون قولها در قدم نهم به وضوح دیده میشه. تجربه شخصی خود من برای من مهمترین اتفاقی که بعد از جبران خسارت ها اتفاق افتاد اینه که متوجه شدم که حداقل من کی هستم و این خودشناسی مهمترین میوه‌ای که این خودشناسی به من داد این بود که این ترس ها از حداقل کم بشه یا از بین بره. و من اصولا به این نتیجه رسیدم که من از عذرخواهی زیاد خوشم نمیاد و دوست ندارم که دوباره خودم رو توی موقعیتی بذارم که دوباره بخوام عذرخواهی بکنم. و برای من بسیار مهم شده که من تکرار نکنم صدمه ها رو و مرتب هی تکرار کنم برم عذر بخوام و ما یه واژه‌ای در انگلیسی استفاده می‌کنیم بهش میگیم living amends، یعنی جبران هایی که در زندگی روزمره ما با رفتار ما پویا و ادامه پیدا میکنه و یک بار جبران نیست، فقط نحوه تغییر شخصیتیه بهش میگن living plans. Go ahead. Not yet.
سوال بعدی یه سال هوشیاری دارن، بعد پرسیدن که قدم 8 و 9 رو نصف کار کرده است اما هنوز در روابطم با جنس مخالف مشکل دارم و خسارت میزنم و خسارت میبینم، چه کار دیگه باید بکنم؟
ایشون قدم 8 و 9 رو میفهمه.
نصف کار کرده.
متوجه. اوکی. What I heard, Drew, was that our sober member is almost a year sober. He or she admits that has worked the 8th and the 9th step half measures. And yet have issues, problems with sexual romantic relationships. And I still is asking, what am I supposed to do? I don't want to answer the question, so I'm a translator. I'm an innocent by standards here. It's all on you, my brother.
So, romantic and sexual relationships are...
And I have worked the 8th and 9th step, but half measured, though. Mm-hmm. And what do I do? I still have those conflicting emotional romantic issues with...
The 8th and 9th step are not a magic bullet for sexual problems that go beyond alcoholism. So this is not a cure-all for those problems. However, this is about repairing relationships, and romantic relationships fall under that category. And it doesn't, by making an eighth step and making a ninth step amends, it doesn't mean that you're going to get what you want, right? Thank God I didn't get what I want from all the girls I've dated sober over the years. I got dumped and I dumped people. And sort of against my will, I met my wife and have been married and with her for 10 years. So I think this member knows what to do. It's like they realize that they are not doing the steps and they're not getting the results, and that's why they're not getting the results.
این خیلی 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 جالبه. در آخر فرمایششون رو اول میگم که درو میگه که من فکر میکنم که این دوست عزیز کاملا جواب رو خودش میدونه، چون میدونه که خودش اشتباه های خودش کجاست و نواقص کار کرده قدم هاش رو خودش دریافته و بنابراین جواب رو خودش میدونه. ولی اول فرمایششون این بود که قدم 8 و 9 یک فشنگ معجزه آسا نیستش که در بکنی و انتظار داشته باشی که همه چی درست میشه و اون سلیقه که تو دلت میخواد به خاطری که داری میری جبران خسارت بکنی، و این نیست اینجوری. و طبیعت این قدم به خاطر اینکه روابط تعمیر بشه، التیام پیدا بکنه، حالا روابط جنس مخالف یا رومانتیک یا اینا، اونم یکی از روابط تعیین میکنه. منتها همه ی روابط در این قدم ها انگیزه اینا به خاطر اینکه روابطی مسموم هستش درست میشه. بنابراین دوباره عرض میکنم بهشون میگفتن که من حس میکنم که سوال کننده چقدر خوبه سوال خودش رو درک کرده و جواب خودش رو فهمید.
Thank you. سوال بعدی پرسیدن یه مقدار جالبه به نظر من. سوالش اینه که از حکومت رنجش دارم و فکر میکنم خسارت زیادی خورده، از این نقطه چگونه باید با این موضوع رو به روبرو بشم؟ 15 سال هوشیاری دارم.
ترانه خانم صدای منو
بله. بله بله
الو.
بله بله،
یه اتفاقی افتاد نمیدونم چیه، الان داره روی اسکرین من یه چیزایی داره می‌نویسه، می‌نویسه اسکرین شیر. اوکی دوباره اومد، یه نفر داره کنترل میکنه تلفن منو، نمیدونم.
نه این نه نه این چیزه، پشتیبانه.
خب پشتیبان داره کنترل میکنه منو، همین حرف الان درست شد. من سوال رو اصلا متوجه نشدم، شما لطف بفرمایید دوباره اون سوال رو بپرسید که من بتونم.
چش، سوالشون 15 سال هوشیاری دارن، سوالشون اینه که از حکومت رنجش دارن و فکر میکنم خسارت زیادی خوردم، از این نقطه چگونه باید با این موضوع روبرو بشم؟ 15 سال مشهر.
من از همه پوزش میخوام، این فکر میکنم این آتساید چیوه، این اصلا ربطی به حکومت ما جز گفتگوی برنامه ما نیست، برنامه ما بهبودی.
نه صحبت رنجش ایشونه. نه نه صحبت رنجش ایشونه، ایشون از حکومت رنجش دارن، با رنجششون شما حکومت رو میتونی با هرچی عوض کنی. صحبت اینه که ایشون میگن با رنجششون چه کار باید بکنن.
من نمیتونم سوال، یعنی وقتی که کی بهشون حکمی رو میده ایشون رنجش پیدا میکنن، یا اینکه ما راجع به دولت داریم صحبت میکنیم؟ من نمیخوام راجع به دولت.
آقای آقای ساشا، سوال من یه بار دیگه میخونم. ایشون میگن که رنجش دارم و فکر میکنم خسارت زیادی خوردم، از این نقطه چگونه باید با این موضوع روبرو بشم؟ 15 سالم. حالا شما اون لغت رو میتونی عوض کنی، بگی با نمیدونم فلان بیمارستان.
اون لغت که وجود نداشت در جمله آخری،
شما بگین از فلان بیمارستان یا هر چیز دیگه جاش بگین.
اوکی عزیزم، ترانه، من با شما بحث ندارم، من فقط میخوام اونی که میفهمم و بتونم ترجمه کنم. عزیزم، we have a friend who is 15 years sober. Apparently has resentment over what I understand is whatever is inflicted on him. I am not sure on the question, so I don't want to spend a lot of time debating on what the question means, what the answer should be. I am not in a position to answer it. I just don't understand the question. I'd like to ask everyone's permission to move on. من میخوام از همه خواهش بکنم به من اجازه بدید که بریم به سوال بعدی و بعد اون دوست میتونه بعدا به من زنگ بزنه، من ازش رسوایی میکنم، دوباره مطرحش میکنیم بعدا.
سوال بعدی نوشتم، 10 سال هوشیاری دارم، در مورد یه رابطه تعهد آور مثل ازدواج چه پیشنهادی دارید و چه آمادگی های درونی لازم است؟
10 سال هوشیاری دارم. ترانه جان یه بار دیگه لطف کن، این یه خود پیچیده است این سوال برای من، میفهمم اگر دوباره یه بار بگیم متوجه خواهم شد. 10 سال هوشیاری دارم،
در مورد یه رابطه تعهدآور مثل ازدواج چه پیشنهادی دارید و چه آمادگی‌های درونی لازم است؟
بسیار خیلی ممنون، متشکرم. My sober friend has 10 years sobriety. Regarding commitments, serious commitments like marriage, what type of approach, realistic approach should I have? That's the question. I believe I'm not a marriage therapist, so I don't know.
Yeah.
But that's the question. The question okay. is, I am 10 years sober, and yeah. regarding serious decisions, not necessarily marriage decisions, but sort of decisions as such as marriage and commitment as such, how do I deal with those?
How do we deal with those? So I'll just talk about my experience. I have ultimately I make my own choices and I take my own actions. I don't surrender my choice or the big choices in my life to AA. It doesn't work that way for me. I get restored to sanity through the steps and the traditions of AA. And then I do my best to make the right decisions. I personally, actually, and this is a thing you may be able to translate, Sasha, I go to people for advice, but I'm careful not to ask drowning people for swimming lessons. Too many of my friends in AA seek marriage advice from people who have been divorced many, many times. So I would say, you know, go to the tree that has that bears the most fruit when it comes to marriage, those big life decisions, career, marriage, that sort of thing.
Yes.
And that's worked for me. Yes. I have a happy marriage and a good career.
ایشون فکر میکنم به خیلی زیبا توضیح میدن که من در زندگی که با الکل های گمنام دارم و برنامه بهبودی که با الکل های گمنام دارم حقوق انتخابی من هیچ نفوذی در برنامه بهبودی من نداره. من تسلیمم به برنامه بهبودیم تسلیم هستم. ولی اینو بخوام بگم که وقتی که من میرم پناهی برم به یه نفری که بخوام ازش یک پند و اندرز یا ادوایس بهش میگن، چون لغت ادوایس یا نصیحت چیزیه که ما خیلی ازش دوری میکنیم در پسپوری های گمنام و پیشنهاد رو بیشتر میگیم تا نصیحت. ولی اگر یه نفری خواست به من نصیحت بکنه، من بسیار بسیار مواظب خواهم بود که نرم درس شنا رو از کسی یاد نگیرم که نجات پریش نیست و نرم زیر یه درختی که میوه نداره انتظار نداشته باشم که پیشنهاده اون درخت میوه ندار بخواد به من کمک بکنه راجع به تصمیمای زندگی مثل ازدواج، فرزند داشتن، نخواهی که چیزا. و چیزی بریم به سوال بعدی. بفرمایید ترم خواهد سوال.
سوال بعدی نوشتن 10 سال هوشیاری داشتم و به خاطر اینکه لغزش کردم بی نهایت از خودم رنجش دارم، چی کار کنم؟ الان 2 ماه هوشیارم بعد رنجش و کینه دارم از خودش.
من اول سهم خودم بهشون خیلی تبریک بگم، به این شجاعت، به این فروتنی که واقعا سخت، خیلی سخت کسی 10 سال پاک با دوباره برگرده. واقعا من اصلا این هم قلب از اون تبریش میدم. My sober friend has been sober for 2 months after a relapse of 10 years of continuous sobriety. Extremely resentful of this change, this relapse. Cannot forgive him or herself. And what do you suggest?
We have a little trick in AA. It's called gratitude. And I'm going to use like AA, like USA slang, Sasha. So feel free to play with it the way you want. But
no problem.
Gratitude as an answer when you feel like this really sucks, because it's like goody two shoes, Pollyanna, blah blah blah. But making a gratitude list and being grateful for what I have usually remedies that, because I see that it's not the conditions of my life that's the problem, it's my perception of the circumstances of my life.
Yes, 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 indeed. ما در در آمریکا یه چند تا چیز داریم، چند تا کلک داریم و با این کلک ها یه جوری به بهبودی کمک میشه. یکیشون ما بهش میدیم اون لیست شکرانه یا gratitude list یا اون فهرست چیزهایی که شکرانه و با این گاهی احساس میکنیم که جوابی که باید بگیریم همون جوابیه که خودمون میخوان و اینجوری نیست، به خاطر اینکه من گاهی فکر میکنم که شرایط زندگی منه که گرفتاری منه، در صورتی که شرایط زندگی من نیستش که گرفتاری منه، نگاه و دیدگاه من به اون زندگیه که دشوار میکنه برای من تحمل اون شرایط رو، ولی نه خود شرایط که شرایط دشواری نیست، جوری که من به اون شرایط نگاه میکنم اون پرسپشن یا اون دیدگاه منه که در بیماری من هستش. بنابراین اون لیست شوگذاری رو من خیلی پیشنهاد میکنم، شخصا اعتراف میکنم برای من کار میکنه و خوشا به حالتون. سوال بعدی باشم.
سوال بعدی 7 سال هوشیاری دارم. سوال کردن که اول باید ببخشم بعد برم جبران خسارت کنم یا اینکه اول برم جبران خسارت کنم و بعدش رنجش محو می شود.
هفت سال هوشیاری دارم، آیا اول باید ببخشم و بعد برم جبران خسارت بکنم؟ درسته فرهان خانم؟ من درست شنیدم؟
بله 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 بله.
7 years my sober friend. 7 years sober. Am I to forgive before I get to be forgiven? How does that work?
Yeah. In my experience in Step 8, there was never a conscious choice to forgive. And not everybody I made amends to necessarily forgave me. But the freedom from steps 8 and 9 were essentially automatic. They were manufactured. And what I did find instead of forgiveness was empathy, because I was able to see the damage that I had not seen before. Does that make sense, Kasia?
Absolutely. Yes, it does. Well, I've experienced it. That's what it does. And I understand. The empathy is not the same as wanting to forgive someone, but you have compassion over them, that person.
Exactly.
And yes, indeed. تجربه شخصی خود من اینه که من هیچ موقع در انتخاب‌هایی که داشتم در دوران قبل از بهبود، من هیچ موقع انتخابی رو در اختیار خودم حس نمی کردم که من انتخاب می کنم اون روشم رو، ولی گاهی بخشیدن برای من یک حالت به خصوص خودش رو داره که مثل اینه که من احساس تفاهم کردن با یه نفری که می دونم تو درده، برای من بخشیدنش از نوع همدردی بوده بیشتر بعضی موها، یعنی یک نوع نیست بخشیدن های من، و بنابراین من چون من انتخاب نمی کنم، ولی در نهایت نتیجه‌ای که بعد از قدم نهم اتفاق افتاد، بعد از اینکه روبرو شدم و مستقیما جبران خسارت شد، یک رهایی در زندگی من به وجود آورد که اون رهایی رو خب بله من شاهد اون رهایی هستم در زندگی. Thank you. Well explained. سوال بعدی.
سوال بعدی ایشون دوست دارم بدونن که تجربه این سخنران امشبمون چون که جوان بودن و وارد AA شدن با Young People AA چی هستش اگر تجربه داره.
I heard that one. Okay, go ahead. You want to go for it?
Oh, no, I just heard Young People AA, yeah.
Allow me to give you a little assistance here. So your personal experience, since you joined AA at a very, very young age,
yeah,
and you obviously have associated and affiliated with many, many young sober members, and what are your unique, specific experiences that you have with the youth?
Yeah. I mean, I didn't delve into it, but that identification experience that I shared today was with a young people's group. And everybody, I think, comes to AA with a disqualifier, something that makes it so they don't qualify for AA. And mine was too young, and then I found Young People's AA. I have spent most of my life in AA with young people, doing young people's conventions. I've been on three large young people conventions, the International Conference of Young People in AA, which is ICIPA, the Western Region. ICIPA, ICIPA. Yeah, have you heard of ICIPA, Sasha?
Go ahead, ICIPA what?
ICYPAA, ICIPA.
ICIPA, uh-huh.
So I've been on the committee for those. Mm-hmm. And then two more regional young people's conferences where we had, 5,000 young people come to a conference in Los Angeles or San Francisco and that sort of thing. So much of my life in AA is spent in young people in AA, even to this day,
تا امروز من زندگیم در الکلیا گمنام پیرامون جوان ها بوده و همونجور که خودتون میدونید من بعد با سن جوانی وارد شدم. بله، من با گروه های بسیار بزرگی کار میکنم. سه بار تا حالا با اجتماع های خیلی پر جمعیت جوان ها گرد همایی های بین المللی داشتیم. یکیش که من خودم میزبان یک برنامه بودم به اسم ICIPA، من مخففش رو نمیدونم چیه، یعنی ICYPAA، و دوباره دیگه با گروه های بودم که در 5,000 نفر جوان نشست داشتیم و گرد همایی داشتیم. و بله، و عضویت در الکلیای گمنام هیچ مرزی نداره که به خصوص جوانها باشه یا سالمندان باشه و هر کسی عضو الکلیای گمنام هست اگه بگه هست. سوال بعدی خواهش می‌کنم.
سوال بعدی پرسیدن که در مورد وابستگی و اعتیاد به انسان‌های دیگر چه کار باید کرد؟
ایشون تاریخ هوشیاری ندادم نه؟
والا 4 ما نوشتم هوشیاری دارم و میخوام بله من نوشتم و میخوام دلبستگی نداشته باشم.
بسیار. My sober member has almost 4 months sobriety. Asking a remedy for my codependencies. The codependencies are my strongest addiction. And I'm 4 months sober. I'd like to get rid of my codependencies. What do I do?
So I don't know what kind of access our friends here have to Al-Anon.
Uh-huh.
But that is, at least starting with the literature, and that fellowship is designed for that. I have been so profoundly selfish and self-centered that codependency has not been one of my issues. I'm a pretty
I never
pretty classic alcoholic.
That's sort of original to me. I'm gonna use that sometimes.
Al-Anon.
امیدوارم یک راهی برای شما پیدا بشه که دسترسی پیدا کنید به جلسات علنان، و چون راجب وابستگی های مسموم خیلی صحبت میشه در علنان و برای این طراحی شده که در رابطه روابط بهبودی پیدا بشه. در مورد وابستگی، من خودم شخصا اینقدر خودخواه مغرور هستم که اینقدر خودم رو میخوام که هیچ کسی دیگه رو نخواستم. البته این شکوه بوده، ایشون گفتن من ترجمه کردم. بعد من کاملا الانان خیلی کمک میکنه. Thank you. سوال بعدی ترانه خانم، خواهش میکنم.
سوال بعدی، 3 سال و 8 ماه و شعری دارم. پرسیدن که در لیست رنجش آیا ستونی به عنوان چه باید کرد داریم؟ چون راهنما هم لیستش با دیگران فرق داره. تمنا دارم سوالمو مطرح کنید.
اوکی. 3 سال و 8 ماه هوشیاری دارم. لیست یعنی لیست قدم 4 دیگه،
در لیست رنجش فل
یعنی لیست رنجش هایی که در قدم 4 هسته. خب بس بگوی که من راهنمام چی؟ لیست خودشو داره؟ من یه خوره پیچ شدم.
ایشون نوشتن در لیست رنجش آیا ستونی به عنوان چه باید کرد داریم؟ چون راهنمام لیستش با دیگران فرق داره.
اینو نفهمیدم. چون راهنمام لیستش با دیگران فرق داره. اوکی، فهمیدم. بهش میکنم فهمیدم. My sober friend has 3 years and 8 months almost sober. Well, congratulations. Is there such a thing, while I am doing my inventory and the column that reflects my resentments, is there such an answer to a question, what do we do? And my sponsor has his own specific format to work this step, the fourth step, I suppose, the column regarding resentments, I suppose.
Yeah.
And so because of this, his personal method, his or her, I don't know if the person is a woman or a man, and so what do I do? Is there such a thing in the fourth step that will answer the questions, what do I do with resentment? Well, again, I'm only limited to the translation.
Yes. So, from my experience, I have worked both a conventional four-step inventory right out of the AA Big Book and several non-conventional, meaning not in the AA Big Book, inventories. And I have found both of them very beneficial. Mm-hmm. And I think the only harm is in not going through with them, finding an excuse not to do them. And so I wouldn't worry about the execution of the four step as much as just getting through it. Because for me, this has been a lifelong practice. Inventory has been something that I've done over and over and over. Just do it. Yeah.
Mm-hmm. As we say in the United States, judgment is contempt prior to investigation, and I certainly don't want to do that at this time. But I have an intuition type of thing that behind the question, there is a discomfort that my sponsor may not be following AA methods.
Oh, I see.
How do I deal with that? Because his method or her method, because I don't understand, why would my sponsor have his own method of not what?
Yeah.
It's AA or it's not AA. So, let's move on. What do you suggest?
If you want somebody, I don't know how easy it is for our friends there to find new sponsors, but here you get a new sponsor, right?
Yeah.
And you can actually interview them and say, do you work the steps out of the AA Big Book or not? But the first time I did inventory, it was a pamphlet that my sponsor printed out, and I didn't even know any better. So, if you're concerned, get a new sponsor. But I would say there's probably not a terrible amount of harm in just doing the inventory, even if the format seems wrong.
Wonderful. Thank you. Indeed. Josiah, in Tajwisha, CMN, که من گاهی از متدهای پیشنهاد شده کتاب بزرگ الکلی های گمنام استفاده کردم، از اون فرمت یا اون نحوه عمل کرده الکلی های گمنام استفاده کردم برای قلم چهارم، و گاهی هم برای ابزاری از دنیای خارج از الکلی های گمنام بهره بردم، و گاهی این بهره مندی از ابزاری که خارج از الکلی های گمنام بوده هم تقویت آمیز بوده و ضرری نمی بینم. یک چیزی که ممکنه صدمه ساز باشه که البته فکر میکنم، ببین، اگر که این دوست من ایشون دارم میگن، اگر که این دوست من نگرانی دارن راجع به نحوه متضادی از سلیقه راهنماشون، ما اینجا در آمریکا یک حساب روندی داریم که به خودمون اجازه میدیم با راهنمایی که میخوایم انتخاب بکنیم باهاش مصاحبه بکنیم، ازش سوال بکنیم، بگیم شما از چه الگویی استفاده میکنید؟ آیا از الگوهای الکلی های گمنام استفاده میکنید یا آیا از متد دیگه میخواید استفاده کنید؟ یعنی اگر خودش رو بدونه از الکلی های گمنام بدونه، اجازه رو به خود میده که با راهنما. حالا اگر این نگرانی رو ندارید، اگر و ایشون گفتن که تجربه شخصی خودشون هر دوتاش رو انجام دادن، هم تحقیق عمل کرده از کلی گمنام، هم از منابع دیگه غیر از AA، و میتونه هر دوتاش موثر باشه، ولی خب خطرهای خودش هم داره. داره بعدی باشه.
آقای ساشا، با اجازه شما دیگه سوالی نیستش و ما الان نزدیک 13 دقیقه وقت گذشته.
ادوارد، خیلی ممنون، متشکرم. من
شما لطف کنی، آره، از ایشون خیلی تشکر کنید. همینطور خیلی ممنون از شما که
اتفاقا از شما متشکرم. I think you and I are off the hook and you have a wonderful blessed day.
Thank you.
I, on behalf of everyone else, am so grateful to you. Absolutely.
Oh, thank you.
Absolutely grateful. I am more than confident that God was speaking through you, and a lot of youth in Iran were listening to you. So
yeah, the young country too, right?
And you may we're almost 13 minutes over the time.
Okay.
So,
yep.
Feel free to turn off your camera, microphone. The rest would be just announcement in Farsi. Again, okay. One more time. I do have your phone number. We will get in touch again, and we'll
thank
talk.
You.
Thank you.
Great, and I have lots of friends who I could send you guys to.
Call me. I'm waiting a time because I'm to be a witness in a court session. So. After 1 p.m. or 2 this afternoon, please call me and leave me messages. I'd love to have the list of these friends. Yes.
Very good. Thank you so much, Sasha.
Okay. Karana khanum, khali mochaker, dostay aziz, baratun arzuy shadi o horam mikonam va ta farda.
خیلی ممنون، مرسی، روز خوبی داشته باشید.
شما هم همینطور.
خب دوستان، ترانه هستم، یه الکلی گمنامی اساس روحانی تمام سنت‌های ما میباشد. هر کسی را که اینجا دیدید و هر چرا که در اینجا میشنوید، لطفاً در همین مکان باقی بگذارید. به امید دیدار مجدد شما بعد از چند لحظه سکوت برای الکلی هایی که هنوز در عذاب، جلسه را با دعای قدم هفتم خاتمه میدهید. لازم به ذکر است میکروفون های دوستان پس از کلمه آفریدگار باز می شود. خدا یار و نگهدارتان باشد. آفریدگارا
I'm going to go to the next one.